كلامي، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مراحل همسرگزینی رو عرض کردم. یکیش این بود که توجه به معیارها، که خودش دو تا گام داشت. گام اول این که معیارها برای خود آدم تثبیت بشه و جا بیفته. گام دوم برای خروج از غفلت بود که به خودش نگاه کنه، خودش رو ارزیابی کنه قبل از اینکه فرد گزینش رو ارزیابی کنه. اولین گزینه ارزیابی خودش باشه، بعد بیده این که تناسبی بین خودش، واقعیت خودش و انتظاراتش پیدا میشه باید. گام دومش موردیابی بود و تطبیق اولیه معیارها و انتظارات. موردی که پیدا کرد اون معیارها و انتظاراتش رو به طور زمینی ببینه چقدر درست. تو همین مرحله خیلی از کسایی که زیاد با هم تناسبی ندارن میشه از هم تفکیک کرد و انتخاب رو راحت تر کرد. گام سومش بعد از اینکه تطبیق اولیه فرد داشت، میخوایم ببینیم تطبیق نهایی و دقیق داره یا نه. ضمن اینکه عرض کردم تطبیق دقیق 100% اصلا ممکن نیست و مطلوب هم نیست. به طور متوسط تناسب داشته باشه. راه‌های احراز شرایط گام سومه، یعنی مرحله سومه که اولینش و مهمترینش تحقیقه. تحقیق در جاهایی که فرد خصوصا ظهور و بروز داره، نه در هر جایی. ببینید ممکنه فردی در بین بستگان نزدیکش خیلی ظهور و بروز نداشته باشه. این به این معنی نیستش که از اونا تحقیق نشه. تو همه محیط ها باید تحقیق کرد، در هر محیطی که این فرد ظهور داشته، وجود داشته، بروزی داشته، رفتاری داشته، خصوصا محیط هایی که ظهور و بروز بیشتره، مثل محیط کار، محیط تحصیل و بالاخص دوستان. بعد در مرتبه دیگه بستگان و محیط زندگی و اینها. این یک، راه های احراز شرایط. گام مرحله سوم راه های احراز شرایط بود. خودش سه تا گام داره. گام یکش تحقیق، گام دوش مشاوره، اونم مشاوره قدم به قدم، مشاوره یک باره نیست. گاهی وقتا تحقیق کردین، بعد از تحقیق نیاز به مشاوره دارین، باز بعد از مشاوره با هم مصاحبه کردین، گفتگو کردین، نیاز به مشاوره داره آدم به واسطه نکاتی که پیش میاد و ممکنه خود آدم نتونه از عهده تحلیل دقیقش و تناسب سنجیش بر بیاد. پس مشاوره یک چیزی در طول این مراحل حضور داره. مشاوره گام به گام، چه در تحقیق، چه در گفتگو، چه در مستقیم مشاوره مستقل. خب و گام سومش مصاحبه است که شما توی همون جلسه ای که با هم میشینین و صحبت میکنین با هم گفتگو میکنین. مصاحبه و این گفتگوی طرفینی گاهی وقتا بر اساس پرسشنامه میتونه باشه. یعنی گاهی وقت شما میتونید پرسشنامه تدوین کنید و این پرسشنامه رو از قبل تا نباید کلیشه‌ای باشه دیگه داشته باشین. گاهی وقتا هم سوالاتتون بر اساس حوادثی که اتفاق میفته است. من تو تحقیق مصاحبه ارزشمند مصاحبه‌ای که بر اساس یافته‌های تحقیق و مشاوره باشه. حوادث جانبی، حوادثی که توی تحقیق یافتین، یافته های تحقیق را، اونا را به صورت سوال و جواب سوال میکنه. یک تذکر دیگه باز دوباره بدم و اون این که ببینید ما در عالم نسبیت ها زندگی میکنیم.
نه در عالم مطلق ها. یعنی واقعیت ها الان به صورت شرایط ویژگی های افراد نسبیه، خوب و بد های نسبیه، نه اینکه اخلاق نسبی باشه ها، ظهور و بروز اخلاق در افراد نسبیه. بنابراین واقعیتی که تذکرم دادم به نظرم، از اون طرف در دخترها افراد رشدیافته کم بیشترن به نسبت، هم سن بلوغشون زودتر بوده و هم اینکه توجهشون به واقعیت های زندگی گاهی وقتا بیشتره. بنابراین معدلگیری درستی باید کرد، حداقل های لازم را باید برای انتخاب در نظر گرفت. سهل انگاری نه، اما سخت گیری هم نه. این چند بار تذکر دادم که دیگه حجت تمام بشه ها. تا فرصت ها از دست نره دیگه، یعنی فرصت سوزی ضررش بیشتر است از رسیدن به یک مورد خوب. یعنی سود ازدواج بیشتر است از ازدواج نکردن، ولی این که ازدواج با فردی باشه که تمام اون خواسته های ما رو نداره. خب خود رد کردن پیاپی کیس ها و مورد های نسبتا خوب و کسی که رد میکنه، خودش نشان دهنده از کردم یکم ضعف عقل و یکم خودبرتربینیه که توقعات بیجا در این فرد شکل داده. یه نکته دیگه، گاهی وقتا ممکنه تو تحقیقات آدم به یه سری نکاتی برسه که ممکنه نکات منفی باشه، مثل مثلا بد اخلاقی. ببینید آدم بد اخلاق قبل از خیلی وقتا میگن که این بد اخلاقه، ولی زن بگیره خوب میشه، شوهر بگیره خوب میشه، این مورد ازدواج بکنه درست میشه، صرفا نیست. باید اینو مثلا اینا موارد مشاوره است. گاهی وقتا ازدواج بخشی از مسائل عصبی رو حل میکنه و نقشی در اخلاق و در مروت و اینها داره، منتها به شرطی که منشأ و علت اون ناهنجاری چی باشه؟ مجرد بودن و مجرد موندن باشه. دقت کنید، باید تفکیکش کرد که این الان تحت فشار تجرد اینجوری شده، بله اگر اینطوری باشه خوب میشه. حالا اون فشار میخواد فشار جنسی باشه، میخواد فشار خانوادگی، عصبی، محیطی اینا باشه که به خاطر تجرد بهش وارد شده، چون بعد از بلوغ بالاخره یک سری هیجانات بلیاناتی وجود آدم داره. اما اگر یک خصلت تربیتی باشه این مشکل، مثلا عصبانیت یا هر ناهنجاری دیگه رفتاری، این با صرف ازدواج حل نمیشه، اینو باید توجه داشت. کسایی که میگن من به خاطر تو مثلا این کار را میکنم، این در حقیقت یعنی این کار دیگه نمیخواد بکنه. فهمیدی؟ مثلا میگه به خاطر تو میخوام مثلا تریاکو بزنم کنار، بیا با هم ازدواج کنیم من درست میشم، سیگارم میزنم کنار. اینا ناهنجاری های نیستش که ریشه در صرف تجرد داشته باشه، به همین خاطر حلش هم صرفا با اراده خود فرد میشه. البته ممکنه فرد کمک کنه تو یک زندگی مشترک خوب کمکش کنه بهتر بشه، ولی ممکنه هم نشه. نکته بعد، یه مشکلاتی داریم توی بحث چیز، توی بحث هم خواستگاری ها و هم توی بحث شکلگیری زندگی، که گاهی وقتا مثلا افراد میگن که این یه دروغی به ما گفته توی خواستگاری یا تو فلان جا یا تو فلان مرحله زندگی. ببینید سختگیری ها، سختگیری های خانواده ها خصوصا، که مثلا حتما مثلا میگم باید دخترم به یک کسی بدم که دیگه زیر ارشد نباشه. بعد طرف با دیپلم میاد میگه من ارشد دارم، مثلا دارم تو فلان دانشگاه دکترا میخونم. گاهی وقتا این سختگیری ها این نکته مهمیه، باعث میشه که فرد به یک حالت تکاپو و دست و پا زدن بیفته که برای اینکه از این فشار و این سختی آزاد بشه، رها بشه. تو اینجاها معمولا افراد توسل پیدا میکنن به دروغ. اینه باید تعجب داشته باشه آدم. تو این موقعیت ها اگر فرد متوسل به دروغ شد، یک تفکیکی باز اینجا لازمه، هم اون سختگیری اولیه غلط بوده، سختگیری بیمورد، هم اون دروغ غلطه. حالا باید چه کارش کرد؟ خصوصا میدونید دروغ اول زندگی یک تابلوی بسیار ناهنجار و زشت میشه تا پایان زندگی افراد یادشون میمونه، بعد یه پرچمی میشه هر وقت میخوان دعوا کنن میزنه تو سرش که تو از اولم مثلا دروغگو بودی، تو از اولم مثلا با حقه و نیرنگ و مثلا کلک وارد زندگی من شده. اینها خیلی مراعات کنین این قضیه رو. به هیچ عنوان هر مسئله بود دروغ اصلاح کننده نیست. دروغ یک عامل تخریب تا پایان زندگیه. خب چه خودتون چه خانواده ها، گاهی وقتا خانواده ها دروغ میگن، قصدم ندارن دروغ بگن، مثلا میگن بچه خونه هم داره، حالا خونه خودشونو مثلا میگن که خونه داره، قصدشون اینه که بعدا خونه بهش بدن، بعد این باعث میشه تا آخر زندگی یک کدورت، یک ناراحتی خیلی اذیت کننده بمونه که مثلا تو خانوادت از همون اول سرمار کلا گذاشتین، حق بازی کردین، بعد دیگه اصلاحش ممکن نیست. گاهی وقتا همینا باعث شده که یک زندگی، بسیار از زندگی ها بر باد بره، بعضی از زندگی هم همینطور با ناراحتی، هر وقت دعوا میشه، هر وقت کدورتی پیش میاد باز دوباره، چون تو کدورت ها میدونید که مسائل منفی فرد به طور ناخودآگاه دوباره همش از جلوی چشمش مرور میشه. بنابراین خصوصا، یعنی هیچ وقت ارزش نداره، خصوصا در ابتدای زندگی که هیچ وقت دیگه یادشون نمیره افراد. بنابراین اگرم همچی چیزی اتفاق میفته توسط خانواده ها، بدون اینکه آبروریزی، بازم یکی هست مثلا خانوادهش یه حرفی زدن، نگه مثلا آره مامانم دروغ گفته یا بابام دروغ گفت، باید یک طوری حکیمانه، اینا گام به گام جای مشورت داره ها، چون زیادم پیش میاد که باید مشاور پخته حکیمی مشورت کنید چجوری اون دروغ رو رجوع کنید که هم خانوادتون رو خراب نکرده باشین، هم این که اونا ذهنیتشون خراب نشه نسبت به شما و خانوادتون. این بعدم یک راه حل، اگر یه وقتی احیانا یه اشتباهی پیش آمد، یک مسئله درگیری ناراحتی پیش آمد، اگر گفتین بهترین راه حل کینه ها و کدورت ها چیه؟ چیه؟ نه شما اشتباه کردین، میخواین حل کنین کینه رو، عذرخواهی. دیدین که وقتی آدم نیم ساعت حاضر حرف بزنه، یک کلمه ببخشین اشتباه کردم حاضر نیست بگه، یه ساعت توجیه کنه کارش رو. بهترین راه حل کینه ها عذرخواهیه. دقت فرمودین که اشتباهش از دل اون فردی که رنجش دیده، آسیب دیده، آزار کشیده در بیاره. این عذرخواهی آتش فتنه ها و لجاجت ها رو میخوابونه. بعد وقتی که آدم یه اشتباهی بکنه، اون فرد میگه که تا بخواین یک اشتباهشو تذکر بدین چی میگه؟ میگه تو که تو برو خودتو درست کن. یعنی در مقابل حرف و اصلاح هم دیگه مقاوم میشه اون فرد. حتی همیشه استثناءها از انسانهایی که طالب اصلاح و اخلاق و معنویت هستن هست، الا این که ما گاهی وقتا با یه اشتباه هم فرد رو ناراحت میکنیم، هم فرد رو مقاوم میکنیم در مقابل اشتباهات. اونم دیگه اشتباه بکنه و خیالش چی بشه؟ راحت توجیه به بکنه اشتباهاتش رو. یعنی اشتباه ما میشه چی؟ وجه مصالحه اشتباهات اون دیگه. از اون به بعد اونم اشتباه میکنه، میگه تو ساکت باش، تو حرف نزن. البته اینم بگم، عذرخواهی چی داره؟ یک سری آدابی داره ها. بدونین چجوری بعد عذرخواهی کرد؟ گفتین چجوری بعد عذرخواهی کرد؟ اینه تمرین کنیم ببینیم آخرین باری که عذرخواهی کردین کی بوده، یادتون بیاد؟ آخرین باری که خطا کردین کی بوده؟ ببینیم منطبق بوده اینا بر هم یا نه. بعد چطوری عذرخواهی کردین؟ اون صحنه آخرین بار بازسازی کنین. بعد این عذرخواهیتون اثر داشت یا نه. عذرخواهی باید نه تنها صاف و ترمیم کنه، بلکه باید بهتر کنه ارتباط رو. اگر بعد از خطاها ارتباط بهتر میشه، یعنی ما آداب عذرخواهی را بلد نبودیم. دقیق فهمیدید؟ اول این که باید عذرخواهی جدی باشه. عذرخواهی جدی میدونی یعنی چی؟ یعنی واقعا آدم قبول کرده باشه که من مقصر بودم، بدون اینکه هیچ کس دیگه مقصر باشه. بعد باید با چی باشه؟ با لحن متواضعانه باشه و با لحن با محبت. کسی که اینطوری عذرخواهی میکنه یعنی واقعا پذیرفته اشتباه کرده. کسی که اینطوری عذرخواهی نمیکنه، حالا ببخشین دیگه، این یعنی اصلا من قبول ندارم اشتباه کردم. یعنی با ندامت باید باشه. یعنی اگه اون فرد نگاه کنه، حال ما باهاش صحبت کنه، نه فقط زبان ما. مثل کی؟ اگه گفتین مثل کی؟ مثل کسی که واقعا نیاز به بخشش داره. چجوری اگر نمره مثلا 10 گرفته باشین، میخواین مشروط بشین، بعد از 3 ترم مشروط میشین، میندازنتون بیرون، از استاد تقاضای گذشت میکنین که نمرتون مثلا 12 بده، با چه لحنی؟ اون میشه لحن عذرخواهی. فهمیدین؟ حالا اشتباه شما به بزرگی خودتون دیدین؟ هر جور شده میخواد دلشو به دست بیاره، اون حال عذرخواهی صحیحه. و تذکر بده که من تکرار نمی کنم. اینو باید به زبان بگی آدم. بعدم عذرخواهیش خالی از عذر تراشی و توجیه باشه. اشتباه کردم، ولی همین ولی رو بندازین کنار. ولی تو اول اینجوری کردی ها، یعنی تو از من از ولی عذرخواهی کن، چون حالا من دارم بزرگواری میکنم، اینو میگم. ولیشو ببین، من به این چقدر دادم بزرگواری هم دارم، با اینکه تقصیر تو بود من دارم عذرخواهی میکنم. اینا به اون تقل میشه. حتی در روایت داره که کسی که اشتباه کرده میخواد عذرخواهی کنه، بغل کنه اون فرد رو، سینه رو به سینه، سینه شو به سینه اون بچسبونه، عذرخواهی کنه که کدورت و کینه ها رو این میشکنه و میریزه در برخوردها. خب هر چیزی آداب داره دیگه بابا جون، دقیق فهمیدین؟ باید یاد گرفت آدابش. بله دیگه، هیچ وقت نیستش که آدم 100% مقصر باشه، ولی وقتی که داره عذرخواهی میکنه، میخواد کی ببخشه او رو؟ میخواد از چی بگذرن؟ از خطای خودش دیگه. بنابراین بعد خطای خودش رو متمرکز بشه روش و خطای دیگری رو فعلا نبیند، گرچه اون دیگری هم خطایی داشته باشه. نه اتفاقا بالاتر، یه بار نمیدونم گفتم یا نه، در روایت داره که خانوم ها اگر شوهرشون خطایی کرد، خانوم بره عذرخواهی کنه. سخته نه؟ روایت ها. میدونین چرا؟ چه کار میکنه این کار؟ چجوری آدم میره عذرخواهی میکنه؟ همون جوری که میره عذرخواهی میکنه، میگه ببخشین، حالا مثلا اون آمده دعوا کرده، پس مفصل بعدم رفته اون بر آدم چجوری بچه ها چجوری ناز میکشن از یکی که باشون قهر کرده اونجوری ادامه پیدا میکنه. چند بار امتحان کردین چجوری اصخایی کنین؟ مثلا آمده عصبانی شده و دعوا کرده آدم میگه حالا ببخشین ببینیم چجوری میشه، یا مثلا اینطوری دیگه چجوری اصخایی میکنم بعد تو صحنه شبیه سازی کنین دیگه. اینا فکر شماست، شما بعد امتحان کنین ببینین چی میشه. حالا این رو روایت میگه ها، روایت رو نمیپذیریم. خانم لارا شلسینگر یک کتابی داره به نام قدرت زن، این کتاب بخونین آدم اصلا خجالت میکشه. این خانم تو مهد فمینیسم که اصلا دیگه تا اینجا پیش رفتن که میگن زن و مرد حتی تفاوت جسمی هم ندارن، این کتابش تقریبا تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء. بعد اونجا میگه که من اینو آزمودم ها که زن یه قدرتی داره که میتونه مرد رو اسیر خودش کنه، نه با این که مثلا حیولا باشه ها، با محبتی که خدا و عواطفی که در این به صورت سرشار قرار داده. به نظرم اینطوری، حالا یادم نیست از کتاب، که خودش میگه اول من همینچی مشکلی داشتم خودم تو زندگی، مثلا بعد تونستم مثلا این کارو بکنم و هزاران زندگی رو نجات دادم. بعد میگه اگه این کارا رو کسی بکنه، شوهر حاضر است خودش را فدای اون زن و زندگی بکنه. درست فهمیدین؟ چون شما ببینید اصلا کی یه فردی لجبازی و مثلا بدرفتاری میکنه؟ لجبازی کار کیه؟ گفتی؟ کار کی؟ کی لجبازی میکنه؟ مثلا این کیکو میدین پرت میکنه این بچه. آفرین. گاهی وقتا همه ما بچه میشیم، یعنی اون قدرت عاقله‌ای که در فرد عاقل بالغ هست چی میشه درمون؟ نمیتونه اون فعالیت ما رو مدیریت کنه. بعد بچه نیاز به چی داره؟ گفتین توجه داره. آفرین. نیاز به مادر داره. شما وقتی که مادر بچهش یک مثلا چیزی رو میندازه اونور، مادر که نمیزنه تو گوشش، که بغلش میکنه میگه چیه حالا. گاهی وقتا بزرگ ها بچه میشن، اون وقت دقیقا درمانش رعفت و رحمت مادریه و این قدرت را خدا در خانوم ها گذاشته. بعد میگه تو اونجا مثل بچه تر خشکش بکن، بعد باید نتیجه چی میشه؟ چون حیولا که نیستش که بگه آها عجب عجب جواب داد، من از این به بعد اینطوری پوست این زنر بکنم بعد بیاد اصخایی کنه از من. در فرمانی همه افراد فطرت دارن و در وقتی که اون حالت لجبازی یا قلیان مثلا هیجان، عصبانیت و امثال اینها فروکش کرد، بعد که با خودش فکر میکنه میبینه عجب چه فرشته ای این خانومش. در فرمانی پس همینین اگه دعوا کرد بایدتون باید چیکار کنی؟ آره. خیلی خوب. یه سری نکات دیگه ای هم هست که اینا البته به بزنید بحثای عقل رو دو سه تا روایت شو بخونم، بعد نکاتی راجع به خود ازدواج اگر رسیدیم بگم، اگر هم نرسیدیم که باشه. بله بعد در بعضی از روایات شاخصه های عقل اینطوری آمده: برخورد ملایم با مخالفین. نمیدونم اینا رو گفتم یا نه، گفتم عدم تزلزل و تلون در افکار و رفتار گفتم. بله. یکی این که با مخالفینش برخورد شلاقی نداشته، کسی که تا یک کسی مخالفشه اونم قهری و سلبی و شلاقی و چکشی برخورد میکنه، این عقلش ضعیفه. ببینید مداهنت الاعداء و مدارات الاصدقاء. از حضرت پرسیدن عقل چیه؟ حضرت فرمودن التجرع للغصه و مداهنت الاعداء و مدارات الاصدقاء. با دوستان مدارا، با دشمنان هم مدارا. خب مدارا و انعطاف دیگه چی بود؟ خلف وعده نکردن و حلم در وقتی که آدم عصبانی میشه. اینا رو به نظرم گفتم البته. عاقبت دیگری هم که گفتم انما العقل التجنب من الاسم و النظر في العواقب. کسی که پایان کارشو، یعنی تصمیم اگه میگیره حداقل کاری که میکنه این که در مورد تصمیمش عاقبتش رو نگاه کنه که ممکنه سر از کجا در بیاره. نکته دیگه که از علائم عقل، رأفت و رحمت به دیگرانه. اینا از علائم عقل عملی البته. و رأفت و فمه، فمن اگر عقل را بخوایم به یک انسان تشبیه کنیم، دهان این عقل میشه رأفت و رحمت، یعنی اونجایی که باز میشه و به دیگران میخواد چیزی منتقل کنه رأفت و رحمت منتقل میکنه. عدم تزلزل و عدم رنگ پذیری در افکار و رفتارها. مثلا امروز میگه حتما این کار رو میکنم، فردا میگه اصلا این کار رو نمیکنم. این فردی که متلفنه، رنگ به رنگ میشه، این ثبات شخصیتی نداره. خلاصه نسبت به خوبی دیگران بی تفاوت نیست. مثلا تو مغازه میره، مثلا دو تا سوال میکنه، جنس نمیخره، سرشو میندازه میاد بیرون. خب اون مغازه‌دار بهش خوبی کرده، دو تا سوالشو جواب داده، یه تشکری، یه چیزی دست شما درد نکنه، لطف کردین. قسم دین شکر گذار بودن نسبت به دیگران گرچه کوچک باشه اون کارش. تو خیابون مثلا ماشینه بهش راه داده که رد شه، یه تشکری، یه چیزی، از علائمشه دیگه. از شکر، شکر نسبت به چه خدا چه خلق، این از علائم عقله. دوبار گزینده نشدن از یک سوراخ. یک اشتباهی یک جایی کرده، یه بلایی سرش آمده، دوباره میره همون کار انجام میده که در وقت تذکر شد دادن. فهمدن که العاقل من وعظت خود تجارب. عاقل کسی که تجربه های خودش و دیگران بهش پند میده دیگه، دوباره تکرار نمیکنه. همخوانی حرف و عمل. العاقل من احرز امره، من صدق اقواله و افعاله. کسی که کارهاش و رفتارهاش گفته هاش رو تصدیق میکنه، همخوانی داره. دیگه نگهداری زبان از آنچه بی معناست، بدون سوده. تلاش در موقع مناسب. تلاش هایی که بدو به دنبال نخود سیاه برای دنبال سراب نداره، به همین خاطر که تلاش هاش به نتیجه میرسه. ببینید مثلا فرض کنید که این برمیگرده به نکته قبلی که برنامه ریزی و دقت در تصمیم بود. کسی که دقت در تصمیمش داشته باشه، یعنی تصمیم درست بگیره، تلاشش به نتیجه میرسه دیگه. ولی یه نفر مثلا میره بدون توجه به این که فرض کنید این کلاس کلاس مناسبیه، میره یک سال شرکت میکنه، آخرش میگه هیچ دستمون نیست. خب کی گفت یک سال بری شرکت کنی؟ یا اعتمادهایی به دیگران، تلاشهایی برای کارهایی که بعد آخرش میگه که همش برباد رفت، زحمتم. عاقل هیچ وقت نمیگه زحمتم برباد رفت، چون قبلا زحمتهاش رو در جایی صرف میکنه که مناسبه. یکی دیگه از نشانه های مهم عاقل اینه که اعتماد کامل به آنچه فکر میکنه به تشخیص اولیه های خودش نداره. ببینید العاقل من اتهم رأیه ولم یثق به کل ما تصول له نفسه. عاقل اون کسیه که همیشه نگه آنچه من فکر میکنم درسته. یک بهرهی برای صحت در نظرات دیگران قرار میده. کسی که کاملا به حرف خودش فقط اعتماد داره، به تشخیص خودش فقط صحت قائله، این نشان دهنده خلل عقل دیگه، چون همه عقل رو که ما دارا نیستیم. این کسی باید اینطوری باشه که خودش عقل کل باشه. کسی که عقل کل نیست و همیشه دریافت‌های خودش را درست میپندارد، یعنی عقلش خیلی ضعف داره. نه ببینید، وقتی که یک جاهایی گرچه آدم مطمئن نیست که همه کاراش درست باشه، ولی باید وظیفش اینه که به تشخیصش عمل کنه دیگه، درسته؟ ولی اگه ازش بپرسن تو یقین داری؟ میگه نه. ببینید الان شما ببینید توی یک زمینی که زمین معمولیه، خاک معمولی داره، گندم میکاری، یقین دارین در میاد گندم ها؟ هیچ کس یقین نداره که. اما اطمینان عقلایی دارین، خاکش آزمودین، خاک درستیه، خاک شورزار نیست، آبم داره، تلاشم میکنین. اگر اینطوری باشه بعد درم نیاد، شما یک انسان عاقل هستین. اما اگه آدم اصلا درست تصمیم نگیره، بگه حالا گندم ها رو همینجوری بریزیم توی شورزار، یا از اون طرف بگه من یقین دارم اینا در میاد، هر دوتاش نشان دهنده ضعف عقل دیگه. خب اون که زبانشو نگه میداره در روایت اینجوری توضیح دادن، کسی است که یا نیازی داره صحبت میکنه یا میخواد دلیلی بیاره برای صحبت. صحبتش با دلیل است، یعنی یک دلیلی داره برای صحبت کردنش. آرزو پردازی، افراد خیال باف و آرزو پرداز ضعف عقل دارن. العاقل یعتمد علی عمله، عمل با عین، و الجاهل یعتمد علی عمله، عمل با الف با همزه. عاقل به کار خودش تکیه میکنه، جاهل به آرزوی خودش، ایشالله میشه. اینطوری مثال روشنش، اون میره مثلا توی گلدکویس ثبت نام میکنه، مثلا پول میذاره، اون میره کار میکنه. نفهمیدی؟ آرزوها و اینجور چیزا. خب یعنی هرچه آرزو کمتر، عقل بیشتر. هرچه تلاش بیشتر، عقل بیشتر. نشانه دیگه عاقل اینه که کسی را کوچیک نمیبینه. العاقل لا یستخف به احد، هیچ کسی را خار و خفیف و ناتوان و کوچیک و کم نمیبینه. نشانه دیگه عاقل اینه که خودش رو در معرض تهمت و غیبت قرار نمیده. مثلا بره فلان جا، همه پشت سرش حرف میزنن، بی محابان. آدم عاقل آدم لاابالی نیست. یه بار نمیدونم مثال زدم براتون نگفتم یا شاید هم گفتم، ما یه نفر بود توی چیست دانشگاهمون، داشته پزشکی هم بود، بعد ایشون مشهور بود به این که آدم مثلا احمقیه، یعنی و همه سرکارش میذاشتن اینها، یعنی نه اینکه حفل حفو باشه اینطوری، نه ها، زود میتونستن مثلا اینو با دو کلام مثلا هندونه زیر بغلش دادن، مثلا به اون نیتی که داشتن سوقش بدن. یه بار توی این بوفه دانشگاه دیدم یکی یکی داره شیشه های نوشابه های پر تق تق داره میفته از پنجره بوفه، یکم بالاتر بود، یه نیم طبقه بود، رو زمین میشکنه. بعد پرسیدیم چی شده، بعد گفتن که به فلانی گفتیم که تو ارزه نداری اینا رو بندازی پایین بشکنی. گفتم من ارزه ندارم. یکی یکی نصف جعبه نوشابه رو انداخت، پولش هم داد، فردا هم خواستنش کمیته انضباطی. ببین آدم احمق چجوری اینجوری. فهمیدی؟ جایی که در معرض تهمت، در معرض مثلا ایرادگیری، یک وقتی آدم میره نماز میخونه بعد همه میگن چه آدم ریاکاری، اینجاها نه، چون وظیفه‌شه. و یک جایی وظیفه هم نیست و بعد فرد یک کاری میکنه که حق دارن ازش ایراد بگیرن. آدم عاقل اینجوری چی میگن شیرش نمیتونن بکنن که خطا انجام بده. دیگه چی؟ آدم عاقل حرف به کسی که میداند تکذیبش میکنه نمیزنه. دیدین گاهی وقتا آدم یک کسیه به یک کسی یک چیزایی میگه، بعد اون مثلا از همون استفاده میکنه خرابش میکنه. یعنی آدم عاقل میداند حرفهایی که باید بزند به که باید بزند، به چه کسی. دیگه از کسی که فکر میکنه، از کسی درخواست نمی کند که احتمال ردش رو بده، خیلی محاسبه می کنه. به کسی که امید نباید داشته باشه امید نمی بنده. مثلا یه دوستی پیدا کردن، بعد اونم چیز داده، مثلا قول ازدواج داده، چنان دلبسته شده به این قول که وقتی که فرد معلوم میشه که قولش الکی بوده، کل این زندگی این دختر یا پسر متلاشی میشه. نشان دهنده ضعف عقله. یعنی بعد اینو بدونه که یک ارتباط مثلا فرض کنید که توی کوچه و دانشگاه و همکلاسی، آیا این مقدار میشه بهش اعتماد کرد، میشه بهش تکیه کرد؟ که اگه قابل تکیه نیست نکنه. آخه من به این دیواری که در حال ریختن تکیه کردم، بعدم ناراحت میشم که چرا ریخت. از اول من نباید تکیه میکردم به این. خب کاری که فوق طاقتش انجام نمیدهد، کارهای فوق طاقت انجام نمیدهد، مسئولیت فوق طاقت، اینو فکر کنم قبلا گفتیم، روایتش هم اینه که ان العاقل اللبیب، آدم عاقل لبیب، لبیب یعنی لب عقل، مخ مغز رو داره، مخ عقل رو داره، کسی است که ان العاقل اللبیب من ترک ما لا طاقت له به، کاری که طاقت انجامش رو نداره، نمیتونه تا پایان انجام بده، انجام نمیده. دیگه چی؟ آدم عاقل کسی نیست که دائم عذرخواهی کنه یا دائم مورد سرزنش واقع بشه، کسی که زیاد سرزنش می... ببینید یه وقتی هستش که یکی آدم سرزنش میکنه، سرزنش ناحق. مثلا فرض کنید یک فرد قرقروی تو خونه هست که دائم از آدم ایراد میگه، ایراداتش ناحقه، ولی وقتی ایرادش حقه. عاقل اونی نیستش که دائم خطا کنه و عذرخواهی کنه، یا عاقل اونی نیستش که حتما بخواد سرزنشش کنن تا درست بشه. در واقع در ان العاقل یتعظ بالادب، خودش راه رو تشخیص میده با ادبش. ول بهائم لا تتعظ الا بالضرب، اون حیوانه که باید بزننش تا از اون مسیرش رو تغییر بده. بله اینجا تا جایی که میتونه بخونه دیگه، برنامه بنویسه، اگر بیشتر از برنامه شوق داشت و تونست خودش رو همراه کنه انجام بده، اگر دیگه داره یکم دیگه بخونه میگه وای این نماز پدر ما رو در آورد و اینها، دیگه همونجا وایسه. یعنی همیشه باید به ظرفیت آدم مد نظر باشه برای انجام کارها، یه طوری نشه که بشکنه اینطوری. بله بعد اما نه آدم خودشناسی داره دیگه، ببینید نه اون آیه برمیگرده به آیه قبلش که ما یه خطاهایی کردیم، در نتیجه اون خطاهامون یک سری چیزهایی رو تو مجازاتن بر ما تحمیل میکنی، تو اون خطاهایی را که این تبعات دارد ببخش. خلاصه جوابش اینه، یعنی اولا و به ذات. ببینین مثلا شما خودتون از بالای پشت بوم میندازین پایین، درست فهمیدین؟ بعد طاقت دردشو دارین؟ دارین یا نه؟ نداریم دیگه. خیلی از خطاهای ما اینطوریه، یک کاری میکنیم خودمون چیزی بر خودمون بار میکنیم که بعدن طاقتشو نداریم، به صورت مجازاتی اینا بار میشه. از خدا میخوایم، در حقیقت این ادامه اون ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدا ما ندانسته یک کاری کردیم به خودمون یک چیزای بار کردیم، تو رفع و رجوع کن آثار و عوارض اون خطاهامونو.
اینطوری مجازات،
بله، نه مسئولیت ابتدایی. لا یکلف الله الا نفسا الا وسعها دیگه. حالا نگه به تفسیر مراجعه کنیم، مفصل‌تر اونجا توضیح دادن، المیزان خصوصا توضیح مفصل دادن. خب بعد، خب مطلب دیگه این که عاقل در روایت داره که غضبش را به زبان نمیگه، جاهله که تا یک چیزی میشه به زبان ناراحتیاشو سریع ابراز میکنه، پدرتو در میارم، پوستتو میکنم، نمیدونم چی اینجوری، یا تو دعواها طلاقت بدم بری پی کارت، یا مثلا فلان. دقیق فهمیدین؟ کسی که به زبان میگه و در عمل انجام نمیده، این کار آدم جاهله. الجاهلو غضب الجاهله فی قوله، نمیخواد کار رو انجام بده ولی پیش پیش فروخت اون کار رو با زبانش. و غضب العاقله فی فعله، عاقل نگه میداره، اگه خواست طلاق بده آخه طلاق میده دیگه، صد بار اعلام پیش از موعد نداره که. درست فهمیدین؟ خب یک روایت هم هست که مفصل تره، اینا دیگه میگذریم ازش. یکی دیگه از چیزا، حالا برای که کسی بخواد عاقل بشه چیا براش لازمه، یکی از چیزایی که براش لازمه علم به زمانه. علل عاقله، بر کسی که عاقله لازم است که ان یکون عارفاً به زمانه، زمانه خودشو بشناسه. غضب العاقله فی فعله، یعنی عاقل وقتی که خوب انداز و برانداز میکنه در نهایت تصمیمشو میگیره، اگر که لازم باشه غضب کنه در نهایت با تصمیم انجام میده. بله؟ نه در غضب که نباید عجله کرد، اتفاقا اولین جایی که ما ظهور و بروز پیدا میکنیم کجاست؟ تو حرفمونه. یک دعوایی میشه، اولین چیزی که رد و بدل میشه چیه؟ اول فوشه دیگه، بعد کتک کاریه دیگه، درسته؟ نه میگه نه که زود عمل کنی، این به معنی این نیستش که نه، اون که میشه اجهل از جاهل دیگه، کسی که هنوز هیچی نشده بره دادگاه طلاقش هم با یک دعوا بده. منظور این که عاقل اینقدر نگه میداره تا به موضع خودش برسه، در اونجا هم دعوا مرافعه نداره، کاری که باید انجام بده انجام. خب
خب این زمان را بشناسد، یکی از معانیش اینه که مردم رو بشناسه ها، مردم شناسی. وگرنه زمان خودش که خصوصیت مستقل خاصی نداره، یعنی زمانه، جامعه، مردم رو خوب بشناسه. خب این بحث تمام. یکی دو تا نکته راجع به آسیب شناسی های این شکل گیری زندگی هم عرض کنم و بحث تمام. ببینید آسیب اول به تأخیر انداختن ازدواجه. ببینید بابا جون، گاهی وقتا این تأخیرها از طرف خانواده هاست. مثلا ما یه همکلاسی داشتیم، این پدر میگفتش من میخوام ازدواج کنم، پدر مادرش میگفتن نه تو با کتابات ازدواج کردی، هر وقت تخصص قبول شدی برو ازدواج کن. خب بعد این به فساد افتاد تو خوابگاه، گویا خانواده ترجیح ندارن، خودش یادش رفته، پدر مادر 60 سالشون شده یادشون رفته که اون هیجانات و اون فشارها چجوری بوده. گاهی وقتا به خاطر مثلا عوامل دیگه یه، مثلا میگن الان پول نداریم جهیزیه بدیم، نمیدونم مشکلات چی داریم و امثال اینها، یا گاهی وقتا وجود خواهر یا برادر بزرگتره. این خیلی شایعه، مثلا خواهر بزرگتر مونده یا برادر بزرگتری ازش مونده، حالا این پسر و یا این دختر معطله که اون بره، پدر مادر میگن چه خبرت، سجاد بشین، اون بزرگتر است، چه خبر، هول شدی، خودتو کنترل کن، چه خبره. این بعد پدر مادر با خوشخیالی منتظرن که اون اولی که ترشیده رد شه. خب رد نمیشه، تا میخواست رد شه تا رد شده بود. این دلیل به هیچ عنوان منطقی نیست، نه منطقیه، نه نمیدونم گذشت و ایثار و کار اخلاقیه. بعد نتیجه چی میشه؟ خیلی وقتا سن اینم میره بالا، هر دوتا میمونن تو خونه، مشکل مضاعف میشه. این یکی از دلایل که خواهر و برادر بزرگتر، خواهر و برادر بزرگتر اگر باشد، شما اگر همچی مبتلا به هم هستین به پدر مادر بگین، بگین رد نکنین، برای من اگه میان نگین که خواهر بزرگتر داره، آنو هم خواهر بزرگترش اصلا سنش از پسر بزرگتره، بگه پس هیچ دیگه ما بریم پیکارمون. ببینید گاهی وقتا بعضی از حیاها حیای منفیه ها، خجالت میکشم به مادرم بگم، ممکنه مادرم بگه مثلا تو خیلی هوای شوهر کردی، خب بگه در فرمودیم. بعد این حیا باعث میشه یک عمر بسوزه در فرمودیم. حیای خوبه که شرع میگه، من میتر خجالت میکشم سوال بپرسم، خب در جهل میمونه. حیایی که نتیجهش کمالات انسانیه خوبه، نه حیایی که نتیجهش افت و شخصیت و محرومیت و این مشکلاته. پس اینا رو اگه همچین موردی دارین بگین که اگر برای من خواستگار آمدن لطفا رد نکنین، بگو بیان. خلاصش اگر روتون نمیشه خودتون به کس دیگه بگین، بگه مثلا عمویی، خالهی، عمهی، دایی، کسی بزرگتری از تو فامیل، بهش بگین که مثلا مادرم به خاطر این مسئله رد میکنه، حالا من مثلا ممکنه خواستگاری داشته باشم، مطلوب باشن اینها. اون بگه که مثلا خواهر جان، برادر جان، این حالا اون خدا بزرگه براش، اونم انشالله راهش باز میشه. ولی این دلیل نیست. خلاص گاهی وقتا هم مخالفت خانواده به خاطر چیه؟ مخالفت با موردیه که آمده، اصلا از اون مورد خوششون نمیاد، بعد حالا بهانه میکنن، میگن نه هنوز تو زودته، باید تحصیلت رو ادامه بدی، یا مثلا تو هنوز به بلوغ اجتماعی نرسیدی، زود ازدواج، هنوز باید بازی کنی، چندونم چی. این مخالفت هم مخالفت غیر منطقیه. حالا عرض میکنم الان. پس تو این موارد غیر منطقی باید چی کار کرد؟ الان عرض میکنم. ببینید این موارد هم غیر منطقیه، وقتی غیر منطقی شد نتیجهش چیه؟ آسیب داره، خصوصا به دختر میزنه، خصوصا دخترایی که در حین تحصیل هستن آسیب زیادی
بهشون وارد میشه. در حین تحصیل حالا اگر هم به فرض بگیم زمان ازدواجیست، برای پسر زمان ازدواجیست که میخواد کار کنه، باید بره، نمیتونه کار رو با تحصیلش جمع کنه. دختر که نمیخواد بار اقتصادی بکشه. تحصیل هیچ مانعیتی برای ازدواج خصوصا برای دختر نداره. برای من این میخواد درس بخونه، میخواد مثلا بعد ارشد شرکت کنه، دکترا شرکت کنه، خب شرکت کنه، حالا تازه همونم شرکت کنه خوبه یا بده حرف توش ها، اما به هر صورت اگه هم بخواد باشه مانعی نیست. گاهی وقتا هم فرد میگن مثلا تو هنوز بچه ای، بابا تو ببین داری عروسک بازی میکنی، هنوز تو چه میخوای زندگی رو بچرخونی؟ این چاره داره. پس تحصیل مانع نیست، عدم بلوغ شخصیتی هم چاره دارد، اینم به این معنا مانع نیست. چارش چیه؟ گفتین چیه؟ آموزش های ضمن ازدواج، یعنی در روال زندگی که قرار گرفتین، فرض کنین مثلا حالا شما هیچی نمیدونین، خب همه الان که نمیخواد بگه خب عقد بخونیم همه الان بهم خونمون، تو این یک برنامه زندگی آموزش های لازم برای یک زندگی که تو یک بار گفتم 5 تا محور داشت، اونا رو باید ببیند. یه بحثی هم که عرض کردم مخالفت با مورده که منطقی نیست، یکم ادامه تحصیل یا رسیدن به بلوغه، که این 3 تا عامل معمولا خانواده ها رو هی تحریک میکنه که جواب منفی بدن. اگر موردی هست، مورد مناسبیه، پسر با شخصیتیه، دختر با متانتیه، شما پسندیدین، خانواده مقاومت میکنن، اون وقت جای مشاوره خانواده هاست که اگر یه فرد پخته حکیمی باشه پدر مادر رو مشاوره بده. گاهی وقتا هم به تأخیر انداختن از طرف فرزنده که این دیگه توجیه نداره. مطلب بعد مخالفت با مورد، حالا اگر کردن پدر مادر چارش چیه؟ اولا اینکه مشورت کنین، اینا نیاز به مشاوره موردی داره، اصلا تصمیم نگیرین خودتون. حتی در این که بگین، گاهی وقتا میگن شما مثلا یکی مثلا آمده یک مثلا استادی اصلا معرفی کرده، بخواین خودتون بگین، ممکنه گاهی وقتا خانواده ها ذهنیت منفی پیدا کنن، بگن خب پس تو معلومه که مدتی با این ارتباط داری. این جور موارد رو حتما با یک مشاور پخته مشورت کنین، چون یک امر سرنوشت ساز دیگه، تکلیف یک عمرتون رو میخواین مشخص کنین. حالا چارش، پس عاقل گام به گام، قدم به قدم مشورت میکنه، خصوصا تو این جور موارد، گرچه عقلش خود دختر یا پسر آدم عاقل فهیمی باشه ها، ولی این جور جاها بازم جای مشورته. به پیامبر اکرم فرمودن و شاورهم فی الامر، که عقل کل پیامبر. خب این گام اول که مشورت آدم بکنه ببینه چه کار باید بکنه. گام دوم بعد از این که مشورت کرد، اگر به این نتیجه رسید که فرد خوبیه و با صلاحیت یا پدر مادر مخالفتشون جا نداره، باید از افراد ذی‌نفوذ استفاده کنه. میدونید چرا؟ چون گفتم جای مشورت خانواده است، ولی معمولا روحیه مشورت پذیری در پدر مادرها چیه؟ پایین تره. میدونین چرا؟ گفتین چرا؟ به خاطر تجربه بیشتری که دارن و سن بیشتری که دارن، احساس میکنن که و ضمناً احساس پختگی نسبت به خودشون دارن و احساس خامی نسبت به کی دارن؟ میگن بچه تو خامی هنوز، تو نمیفهمی. خب اینم طبیعیه ها، به خاطر سن. اینه که این روحیه مشورت پذیری در والدین کمتره. شما به سختی میتونین پدر مادرتون رو ببرین پیش یک مشاور، خصوصا این فکر تو ذهنشون میاد پدر مادرها نوعا که بابا اونا که شرایط زندگی ما رو نمیدونن، من خودم بهتر میدونم تو زندگیم چه خبره، اون مشاور از کجا خبر داره جیک و پوک زندگی ما رو. خب بنابراین اینجا اگر نتونستین مشورت اونا رو وارد فرایند مشورت کنین از افراد ذی نفوذ فامیل باید استفاده کنین، یا حالا فامیل یا کسی که نفوذ داشته باشه تو خانواده. اینی گفتم از نزدیکان برای چی گفتم؟ چون اگر این جور موارد رو به قریبه بگید به پدر مادر برمیخوره که چرا حرف اسرار زندگی رو به بیگانه ها گفتی، از اینجور حرفا. بعدم ممکن افزایش تعصب درشون ایجاد کنی و بعدم مخالفتشون بیشتر بشه، دیگه اصلا کوتاه نیان. ولی افراد ذی نفوذی که نزدیکن، فامیلن، یا اون فرد قبولش داره، پدر مادرمون قبولش دارن، این اگه این کارو بکنه آدم بیشتر اثر میذاره، رابطه پدری و فرزندی و مادری و فرزندی هم گسیخته نمیشه. اگر این نشد بعد از افراد ذی نفوذی مثل از استادای دانشگاهتون یا مثلا امام جماعتی، یه کسی که میتونه واسطه گری کنه و یه فرد بزرگتری هم باشه، هم سطح پدر مادر نباشه، حالا یا از جهت علمی یا از جهت اجتماعی جایگاه، که پدر مادر حرف شنوی اولی ازش داشته باشن. یه نکته ای هم بگم، اذن پدر در ازدواج هم پسر هم دختر جاریه، در ازدواج دختر جاری بیشتره، به طوری که حتما اذن پدر لازمه، اما مطلق نیست. یعنی چی؟ اذن پدر برای اینه که احراز کنه معیارهای همسر مناسب را برای دخترش. حالا که این معیارها رو بتونه کنترل کنه تا برای بچه خودش یک همسر مناسبی انتخاب کنه. حالا همین مطلب یه نکته داره. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که تکلیف و مسئولیت بیشتر و قطعی که پدر نسبت به دخترش داره، این حق معادلش تکلیف میاره دیگه. یعنی پدر مسئولیت و تکلیف داره که دخترش رو سرسامون بده، بنابراین یک حقی در قبالش ایجاد، حق و تکلیف متناسبه دیگه، که حق اذن ایجاد میکنه. این نکته اول. گاهی وقتا خب ضمن اینکه دختر در معرض اشتباه بیشتری وجود داره دیگه، نه؟ شما چند بار تا حالا ازدواج کردین؟ هیچی. چقدر سن دارین؟ 20 سال، 22 سال، 18 سال. خب اون اولا ازدواج کرده، ثانیا شاهد ازدواج‌های فراوان زیادی بوده، تجارب زیادی دیده، بعدم سنش بیشتره. اینه که ضریبه خطا و اشتباه پدر چیه؟ کمتره، به این خاطره که اذن به پدر داده میشه، چون اولا تکلیف داره، ثانیا ضریب خطاش از شما کمتره به خاطر تجربه و اون سن بیشتر. بنابراین پدر حق دارد طبق موازین شرعی خواستگاری رو چیکار کنه؟ رد کنه یا بپذیره. اما در غیر موارد شرعی، یعنی طرف اخلاقش خوبه، عقلش خوبه، دینش خوبه، همتش خوبه، تلاش و غیرتش خوبه، اینا اشکالی نداره، ولی اشکال کنه مثلا خوشم نمیاد ازش، از خانوادهشون خوشم نمیاد، در این موارد شرعاً پدر حق مخالفت نداره. یعنی اگه داره مخالفت میکنه، کار خلاف شرع داره انجام میده. خلاصه که یک روایتی هم هست اصلا که الان روایت شرعتون میخونم، یعنی پدر مسئول است که بر اساس موازین مصلحت سنجی کنه، نه بر اساس تمایلات دلخواه های خودش بچه رو آسیب بزنه. به حدود به نسبه میتونه باشه، ولی خب جز شاخصهای فرعی فرعی بود، شاخصهاش درجه 3 بود دیگه. این روایت از رسول اکرم، راویش امیرالمؤمنینه. بفهمن که حضرت فرمودن که اگر جوانی رو از حیث شخصیتی پسندیدین، آدم با شخصیتیه، شخصیت عقلی، شخصیت اخلاقی، شخصیت دینیش، بعد مانع نتراشین، که حالا هر مانعی میخواد باشه، بعد حضرت میفهمند اگر مانع بتراشین و الا تفعلوه تکن فتنتون فل ارضه و فسادون کبیر، یه فتنه بزرگ، یک آسیب سخت، یک سنت سیئه به خانواده میزنید، یه آسیب جدی به خانواده، یعنی بی جهت بدون جهت منطقی رد کردن هم عوارض دنیوی داره هم عوارض معنوی داره، یعنی داره با دست خودش مانع رشد بچه خودش میشه. این که خودش، اونم که گناه خودشه، به بچهش هم که مانع رشد میشه، به طرف مقابلم آسیب میزنه، میشکنه اون فردو، احساسش رو ممکنه جریحه دار کنه، بعدم کم کم دچار وسواس میشه. یعنی همچی چون پدر که عمدن نمیخواد آسیب بزنه، ولی وقتی که نمیتونه یک دلیل منطقی بیاره و رد میکنه، کم کم اصلا پذیرش موارد براش مشکل میشه، وسواس میتونه، نمیتونه تصمیم بگیره، از حیث روانی اصلا هر کیسی میاد میگه نه فکر کنم مشکل داشته باشه، فکر نمی دلم رضا نمیده، از اینجور حرفا. بعد با یک شکی یقینه لزوم ازدواج، ببینیم برباد میره دیگه. خب بدون دلیل، اصلا عاقل اینطوره، بدون دلیل امری را رد نمی کند. بعد اگر بدون دلیل آدم یک امر محرزی رو رد کنه، حالا چه در انتخاب و ازدواج چه در هر جای دیگه، بی دلیل چیزی رو رد کردید و اینو آدم اگر تکرار کنه، اشکال در ساختار عقلانیش اصلا پیدا میشه. بدون دلیل کاری را تکرار انجام دادن و بعد تکرارش، یعنی عادت میکنه به اینکه غیر معقول تصمیم بگیره، ساختار عقلانیش اصلا خراب میشه، بعد توان تصمیم گیریش هم پایین میاد. ضمن اینکه اون بعد که میخواد داماد بشه جایگاه ویژه داره. و یه روایت بگم جالبه، آقای امام سجاد علیه السلام یک داماد داشتن، وقتی که میامد حضرت اون مثلا فرض کنید پوستینی که زیر خودشون پهن بود زیر دامادش میذاشتن، خیلی با تکریم و احترام تا اون بشینه. بعضی ها میگفتن آها این دامادتون مثلا پررو نشه وقتی مثلا اینطوری، حالا با ادبیات من خیلی تعبیلش میگیرین اینطوری، چرا اینجوری باش رفتار میکنین؟ حضرت فرمودن که چون ایشان کسیه که من سرپرستی خودم را که یک باری بوده دیگه از رو دوش خودم برداشتم به دوش ایشون گذاشتم، این آقا با بزرگواری داره دختر من رو سرپرستی میکنه، زندگیش رو تأمین میکنه، نیاز به تکریم داره، حفظ حرمت و اینها. خیلی خوب بگذاریم. پس رد کردن بعد دلیل منطقی داشته. ببینید معاویه آمد برای یزید از دختر حضرت زینب خواستگاری کرد. عبدالله ابن جعفر پدر دختر یعنی شوهر حضرت زینب گفتش که اختیار این دختر با داییشه و چقدر کار معقولی کرد. اگر یه وقتی مثلا تو فامیل یه فرد با کیاست و با درایت بیشتری هست، آدم باید خیلی وقتا تو تصمیم گیری ها او رو به طور جدی دخیل کنه. دایی این دختر کی می شد؟ آفرین امام حسین. حضرت تو مسجد بودن، بعد این نماینده معاویه آمد گفتش که ما 4000 دینار، 4000 دینار می دونی یعنی چی؟ یعنی 2000 سکه بار آزادی مهریه می دیم نقد. قرض پدرش هم قرض داشت، پدر دختر یعنی عبدالله بن جعفر قرضش که قرض پدرش هم میدید. حضرت سرشون رو بلند کردن و فرمودن که مشکل داماده نه میزان مهریه و اینا، یعنی ما داماد قبول نداریم، اگر قبول داشتیم ما مهریه رو به اندازه مهر السنه مهریه مادرمون قرار میدادیم. اینم بگم که مهر السنه میدونین چقدره؟ 500 مثقال نقره، میشه شاید مثلا 200-300 هزار تومان، شاید هم 1 تومان همین حدودا. اون وقت ببینید مهر السنه مهری بوده که خانمای رسول اکرم داشتن، مهریه حضرت زهرا هم همین قده، این قده. اون وقت دینار و درهم
قیمتش معادل یک دهم بوده، یعنی 10 درهم می شده چقدر؟ 1 دینار. خب الان این معادله برقرار نیست، الان قیمت نقره خیلی پایین تر از طلاست، یعنی قیمت 1 گرم نقره 10 گرم نقره معادل 1 گرم طلا نیست، شاید معادل 0.1 گرم طلا باشه. این معادله به هم خورده. بعد دینار 10 درهم بوده، مهریه حضرت صدیقه و زنان پیامبر 500 درهم بوده. هر دینار معادل است با 1 مثقال طلا. 1 مثقال چقدره؟ 4.6 به نظرم گرم، تقریبا معادل چیه؟ 1.5 سکه بهار آزادی. 1 دینار میشه 1.5 سکه، چون 1 سکه 10 گرمه دیگه، درسته؟ 1.5 سکه 5 گرمه، تقریبا معادل 1.5 سکه است. 500 درهم معادل چقدر دینار میشه؟ 50 دینار، معادل 25 سکه بهار، اگر بخوایم معادلش رو حساب کنیم. ولی اگه خودش رو بخوایم حساب کنیم تقریبا میشه معادل 2 تا سکه شاید. حالا حساب کنید 500 مثقال، مثقالی مشخصه دیگه نقره تو بازار چقدره. بعد استاد ما میفرمودن که تو مهریه ها همینجوری هم بنویسین، بنویسین مهریه این دخترم معادل مهریه حضرت صدیقه طاهره معادل مهر سنه 500 مثقال، 500 درهم که معادل 500 مثقال نقره است. یعنی معادل گیری نکنینا که بشه بعد 25 سکه. حالا ببینید توی بحث چیزی، توی بحث دیه، دیه چقدره؟ دیه اینقدره، یکی رو بزنه کسی بکشه تو قتل خطایی دیه 1000 دیناره. یا 1000 گوسفند یا 100 تا شتر یا 300 تا گاو. اینا اون وقت معادل بوده، الان معادل نیست. الان دیهی که الان بستن چقدر؟ 100 خورده میلیون تومن چقدره؟ 230 میلیون. معادل هیچ کدوم از اینا نیست. بدونید چیکار کردن؟ یا معادل 10000 درهم. الان آمدن همه اینا رو معدل گیری کردن، به نظرم یک چیزی در آوردن از توش، چون اینا الان این توازن بینشون الان در زمانه ما برقرار نیست. خلاصه این که این توازن الان معادل، اگر بخوایم معدل گیری کنیم بین اون 25 سکه و اون 2 تا سکه حدودا میشه 14 تا سکه. ولی حالا استاد ما که میفهمدن معدل گیری و اینجور چیزا نباشه، همون نقره رو بدین که میشه مثلا 1 سکه 2 سکه نه چقدر میشه، هر چقدر میشه. خب چیزی بعد نمیدونم راجع به مهریه صحبت کردیم یا نه. مهریه هویت چی داره؟ اگه گفتی هدیه داره، نه پشتوانه، پشتوانه نیستش که. خب یه سری موارد دیگه ای هست، مخالفت با شرایط گاهی وقتا هست که این مخالفت با شرایط، مخالفتشون منشأ مخالفت با شرایط و اینا داره که دیگه خیلی طولانی میشه. بعدم یه نکاتی در مراسمه که مراسم عروسی برای پسر و دختر حکم شب قدر رو داره ها، حواستون باشه ها، حتما تو اون شب یک جهات معنوی قوی داشته باشین، چون معمولا اتفاقا توی شب عروسی و شب طلاق و شب مرگ و اینها نمازها برباد میره. تو شب عروسی نماز مغرب عشا رفته دنبال عروس خانوم میره، نماز صبحشون هم که برباد میره، چون تو خونه مثلا پدر خانوم روش نمیشه و داماد بره غسل کنه میگه ولش کن حالا فردا نماز صبح اونو بعدن میکنه. اینا رو باید جدی گرفت ها، یعنی زندگی که ابتداش با گسست از خدا حاصل بشه زندگی بی پایه‌ای خواهد شد، و زندگی که در ابتدا با دقت و توجه بیشتر به خدا باشه این زندگی خیلی مستحکم میشه. خصوصا جهات معنوی رو باید دقت کنین. یا حتی مثلا در روایت داره که ولیمه قضایی که برای عروسی میدن ظهر باشه، ما کجا میذاریم؟ آخر شب. شب آسیب داره از حیث روانی، تمام از حیث روانی ذهنا خصوصا جوونا همه میده تو اتاق عروس که چه خبره، میگه زور بده بخورن برن پی کارشون دیگه. در تعمدی خیلی نکات حساب شده ای رو حساب کردن و ما با بی‌دقتی از دست داده ایم. حداقل اگه شبم میگیره سر شب بگیره که سری برن پی کارشون بخورن و برن، نه اینکه بمونن بازم عروس رو برن دو ساعت دنبالش بعدم ذهنشون بره دنبال عروس و داماد. در فهمیده نکات زیادتر اینجا هست راجع به بحث مراسم و این بند و بیلاش که دیگه فکر کنم به همینجا ختم کنیم کفایت کنه. امیدوارم که انشاءالله خداوند همه شما رو در یک زندگی نورانی بی نیاز و به سمت خودش سوق بده. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.